أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتمین مطلب از مطالب متفرعه بر مقبوض بغض فاسد این بود که اگر اون مقبوض بغض فاسد که طرف شد قیمی بود، باید قیمتش رو تادیه کند. لکن این حرف گرچه به بسیاری از بزرگان فقه رضوان الله منسوب است، حتی ادعای اجماع شده است، لکن مرحوم شیخ توسی، مرحوم محقق صاحب شرایه و همچنین از جناب اسکافی قول خلاف نقل شده است. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله فرمودند که اگر منظور شیخ توسی و محقق این است که وقتی مثل متعذر است، با اینکه مثل متعذر است، این شیء قیمی است، اولا مثلی نیست و مثل او هم متعذر است. مثلی آن است که محصول یک کارخانه است یا محصول یک زمین است، نظیر حبوبات که اینها امثال فراوانی دارند. قیمی آن است که نظیر مصنوعات کارخانه یا محصولات کشاورزی نیست که امثال فراوان داشته باشد، ولی شبیه اون یافت می شود، نظیر کارهای دستی، فرش دستی، دستنوشت های کتاب های دستنوشت بماننده آن، که اینا مثلی نیست، لکن مثلشون گای پیدا می شود. اگر منظور مرحوم شیخ توسی و امثالشون این است که در مواردی که مثل متعذر است، باز مثل به عهده ضامر است، قهرن این قیمت بدل مثل است نه بدل عین. این برخلاف اصلاحات است، برخلاف متفاهم عرف است و ماننده. و اگر منظور این دوست بزرگوار این است که در صورتی که مثل متیسر باشد نه متعذر، مثل مقدم بر قیمت است، به مثل به عهده ضامن می آید، این حرف بعید نیست و به آیه اعتدال نزدیکتر است، به قاعده لا ضرر نزدیکتر است، زیرا در بسیار از موارد خصوصیت های خود عین مورد علاقه مال باخته است. ما بگوییم با اینکه مثل این پیدا می شود، الا و لابد شما باید قیمت دریافت بکنید. پس این سخن مرحوم شیخ توسی حق قابل قبول هست. و اگر کسی نه بگوید به این که بالاخره بین تیسر و تعذر فرق است، این فرمود یه قول ثالثی است در مسئله، زیرا اصحاب یا فتوا دادن به این که در قیمی مطلقا قیمت است، یا گفتن اصولا فرقی بین قیمی و مثلی نیست، در همه جا مثل است، و اگر احیانا در بعضی از موارد ما قیمت تعدیه میکنیم، قیمت بدل از مثل است نه بدل از عین. یا فتوای اونها این است که مطلقا مثل است، یا فتوای اونها این است که مطلقا قیمت است در قیمی. قول به فصل بین تیسر و تعذر یا قول ثالث است، احداث قول ثالث است، برخلاف قول طرفین است مانند آن. لکن مستحضری در اصل مسئله اجماعی در کار نبود تا دو تا اجماع تشکیل بشه، یه اجماع مرکبی بشه، نفی قول ثالث بشه. همه اینها مورد نقد است، برای اینکه اصل اجماع اولیش محل بحث بود تا اینکه شما دو تا اجماع متقابل تشکیل بدید، نسبت به قول ثالث اجماع مرکب درست بکنید، نفی قول ثالث را با اجماع مرکب به عهده بگیرید. هیچ کدام از اینها راه صحیحی نداشت. بنابراین ممکن است کسی فرق بگذارد بین تیسر مثل و تعذر مثل، اگر چونچه مثلش گرچه مثلی نیست، نظیر فرش دست باف، نظیر کتاب خطی و مانندان، ولی سابق که وراق ها زیاد بودن، خطات ها زیاد بودن، چاپی در کار نبود، خیلی ها بودن که خطاشون شبیه هم بود. حالا اگه یه نسخه خطی از بین رفت، یه نسخه خطی در همون تاریخ، در همون با همون خصوصیت، با همون کاغذ نمیشه شده، این شبیه هم است، ما به این مال باخته بگویم الا و لابد شما قیمت بگیری، کتاب خطی به تو نمیرسد، این تحمیلی است. و همونطور که در بحث دیروز مراد فرمودید، اجماعی در کار نیست، برای که دی از بزرگان مخالفه در مسئله هستن. برفرضم باشد چون خود مجبین گاهی به آیه اعتدا، گاهی به لازرر، گاهی به علالیت، گاهی به قاعده اطلاف مانند رو تمثب کنن، یه اجماعیست. اگر مزنون المدرک نباشد محتمل المدرک هست. خب چه فرق است بین این که ما بگوییم بالاخره الان که مثل متعذر است باید قیمت بپردازد، چه فرق است بین این که بگوییم این قیمت مثل است یا قیمت عین؟ مگه فرقی از این جهت فرق میکند؟ الان که متعذر است باید قیمت بپردازد، اثر عملی ندارد. میفرمایند اثر عملش تو فرع بعدی روشن میشود، خودش هم اثر عملی دارد. اون اثر عملی است که اگر با تیسر مثل اون چه به عهده ضامن می آید مثل باشد نه قیمت، و این قیمت در روز ادا بدل مثل باشد نه بدل عین، باید قیمت یوم الادا را بپردازد. چرا؟ یا قیمت یوم التعذر را بپردازد نه قیمت یوم التلف را. چرا؟ چون این شی مثل دارد گرچه مثلی نیست، وقتی این تلف شد مثل او بهده زامن می آید. وقتی این مثل متعذر شد در ظرف تعذر قیمت این مثل به بهده زامن می آید، پس او عهده‌دار قیمت یوم التعذر است نه عهده‌دار قیمت یوم تلف العین. این قیمت ها هم فرق میکنه. این ثمره عملی. حالا این که گفته شد آثار این در فرع بعد روشن میشود، فرع بعد این است. حالا که قیمت الحمدلله، حالا برای شد قیمت بپردازد، قیمت چه روزی؟ در مسئله تلف عین که اگر مثلی باشد مثلش هم متعذر شد قیمت باید بپردازد، اونجا 4-5 مرحله بود که آیا قیمت یوم القبض رو باید بدهد، قیمت یوم التلف رو باید بدهد، قیمت یوم التعذر رو باید بدهد و مانند آن، یا قیمت یوم المطالبه رو باید بدهد، یا قیمت یوم الدفع رو باید بدهد. این قیمت ها فرق میکنه. بله بله دیگه، یوم تعذر با یوم الادا خیلی فرق است. این بازار گاهی این مثل متعذر می شود ولی هنوز مالک یا خبر ندارد، یا خبر دارد و در کارهای خودش سرگرم است، مطالبه نکرده، یا بدهکار حضور ندارد تا ادا بکند. بالاخره گاهی یک ماه کمتر بیشتر بینه یوم تعذر و یوم ادا فاصله است. حالا روزی که میخواد قیمت ادا بپردازد، قیمت یوم تعذر را بپردازد یا قیمت یوم الادا را؟ الان هم مشابه همین مسئله مطرح است، این اختلاف مطرح است که قیمت چه روزی باید بپردازد. غالبا این بزرگواران که به اکثر مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ مفید، بلکه به اکثر این چنین اسناد داده شد که قیمت یوم التلف را باید بپردازد، قیمت یوم التلف را نه یوم الادا را. چرا؟ زیرا معنای زمان این است که این شی که تحت ید این شخص قرار گرفت به عهده او بود، علی ید مؤاخذت تو توت، و چون تلف شد بدل او به جای او به عهده ضامن می نشیند. بدل شیء قیمی همون قیمت است. کی بدل به جای مبدل می نشیند؟ اون روزی که مبدل تلف شده باشد، نه روزی که مالک مطالبه کرده یا مثلش متعذر شده یا مدیون به ضامن دارد تعدیه می کند. این مالی که به عهده ضامن بود وقتی تلف شد جانشین می طلبد. در روز تلف قیمت به جای عین می نشیند که گویا این مال تلف نشده. پس قیمت یوم التلف را باید بدهد. این خلاصه فتوای مرحوم شیخ مفید شیخ طوسی و بسیار از فقها رضوان الله علیهم. برخی ها اشکال کردن گفتن این سخن حق است که مال وقتی تلف شد خلف می طلبد، جانشین می طلبد. این چه نیست که مال تلف بشود و چیزی جای او نیاید. بدل این عین قیمت می آید، یعنی قیمت به جای عین در روز تلف می نشیند که یوم تلف یوم انتقال به قیمت است. این درست، اما قیمت چه روز؟ قیمت چه تاریخ؟ قیمت تاریخ قبض، قیمت تاریخ عقد، قیمت تاریخ تلف، قیمت تاریخ مطالبه، قیمت تاریخ ادا و مانندون. این هم چهار پنج بچه قبلی برمیگردد. اون چه مسلم است این است که وقتی عین تلف شد چیزی به جای عین می نشیند و اون قیمت است. اما قیمت چه روزی؟ قیمت هم که مرتب و تغییر است و نباید فقط کالاهای جزئی کم ارزش را در نظر داشت. کالاهای مهمی که نمونهاش قبلا گذشت اونها هم نباید مغفول باشد، نه نباید مغفول باشد و تفاوت مهم هم دارد. پس اون چه که مهم است این بررسی این است که گرچه ما قبول داریم یوم تلف یوم انتقال به قیمت است، اما انتقال به کدوم قیمت؟ کدام قیمت به جای عین می نشیند؟ این ایرادی بود که کرد. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودند به این که خب اون روزی که این عین تلف شد یه شیء گنگی به جای اون تالف می نشیند، یا چیز روشنی، یه چیز گنگی به جای اون می نشیند یا چیز روشنی. قهرن یه چیز روشنی می نشیند. تا امروز که این عین موجود بود قیمت به عهده ضامن نبود، امروز که این عین تلف شد قیمت همین عین به جای اون می نشیند، نه قیمت این عین در یه ماه قبل یا قیمت این عین در یه ماه بعد، بلکه قیمت این عین هم امروز. قهرن یوم التلف هم ظرف انتقال به قیمت است، هم ظرف انتقال به قیمت منتقلون الیها. وقتی گفتن در روز شنبه عین تلف شد قیمت به جای عین نشست، یعنی چی؟ یعنی قیمت این عین در همین روز، نه قیمت این عین در یک ماه قبل. یک ماه قبل قیمت یک ماه قبل که بدل این نیست، قیمت یک ماه بعد که بدل این نیست. این شی یه ارزش مالی دارد و یه خصوصیت عینی. خصوصیت عینیش تلف شد، اون ارزش مالیش به جای او می نشیند. این هم قیمت یوم التلف است، نه اینکه ارزش یه ماه قبل به جای اون بنشیند یا ارزش یه ماه بعد به جای اون بنشیند. پس اگر بزرگان گفتند به اینکه یوم التلف یوم الانتقال است و باز نکردن، برای آن است که اون معنا تقریبا در کنار این به عنوان لازم بیان مطرح است، چون قیمت بدل این عین است. تا این عین موجود است که جا برای قیمت نیست، وقتی این عین تلف شد جا برای خلع نیست که ما صبر بکنیم قیمت یه ماه بعد معلوم بشد بگم جای این مینشیند. همکنون قیمت به جای این نشست. خب قیمتی که بدل این تالف است و باید به جای این تالف بشیند قیمت امروز دیگه. پس یوم التلف هم یوم انتقال به اصل قیمت است، هم یوم انتقال به قیمت منتقلون الیها، یعنی قیمت یوم تلف بنشین. البته این یک تحلیل عقلایی است، بنای عقلایی است، ممکن است که شعار مقدس دخل و تصرف کند، کم بکند، زیاد بکند، گاهی نسبت به آینده اثر میگذارد، گاهی نسبت به گذشته اثر میگذارد، دست تعبد باز است. گاهی میگوید به این که اگر این عقد الان واقع شده است، یک ماه بعد صاحبش اجازه بدهد، این عقد نافذ میشود. حالا گفتن شرط متأخر توجیه شیز، شرط جزء اجزای علل است، باید همراه معلول باشد، قبل از معلول باشد. آمدن این رو توجیه کردن. گاهی هم ممکن است همون طوری که نسبت به آینده اثر میگذارد، گاهی هم نسبت به گذشته اثر بذارد. گفتن در یوم شک اگر نمیدانید پایان شعبان است یا اول ماه مبارک رمضان، بعد از ظهر یا نزدیک غروب برای شما روشن شده است که امروز اول ماه مبارک رمضان است، نیتی که برگردارید در گذشته اثر میگذارد. خب این تعبد است، یعنی نیت که کار قبلی رو بر نمیگردوند، در گذشته اثر نمیذارد. یه وقت از انسان اصلا متوجه نمیشود که امروز اول ماه بود یا آخر ماه شعبان، شب میفهمد. این احتساب قهری است، نه اشکال علمی در کار هست، نه نیاز به جواب، یه احتساب قهری است. یه وقت است نه 20 دقیقه مونده به اذان مغرب، کسی فهمید که امروز اول ماه رمضان است، باویه است نیت رو برگرداند که این قلب نیت این 7-8 ساعت گذشته رو ترمیم میکنه. این یعنی چی؟ این کار شما گذشته رو زیر رو میکنه. این یه تعبدی است. خب این که تو مسائل تکوینی نیست که ما بگوییم چگونه آینده در گذشته اثر میکند. که اگر رو قرار داد است، اگر رو اعتبارات است، ممکن است شعار مقدس کم بکند، زیاد بکند، نفی بکند، اثبات بکند و مانندو. در جریان غصب این کار را کرده، در جریان غصب این کار را کرده، فرموده به این که این شی در جریان غصب. پس ما الان گفتیم که اگر مقبوض به عقد فاسد تلف شد، قیمت یوم تلف به عهده ضامن است، نه آینده نه گذشته. ولی در جریان غصب شارع مقدس یه تعبد تازه طرح کرده است، فرمود اگه کسی یک کالای را غصب کرده است، یک ماه این عین درش دخلش بود، بعد از یک ماه تلف شد، قیمت یوم الغصب را ضامن است. یعنی چی؟ یعنی تا این عین موجود است که خود عین ضامن است. الان که این عین تلف شد، قیمت یه ماه قبل به جای عینی که امروز تلف شد می نشیند. این تعبدی است در شعار شرفان. حالا به علم غیرم می رسیم، یک، و اینکه این فی نفسه درست است یا نه، دو، اگر درست باشد تأثیرش نسبت به سایر مسائل زمانات چیست، سه، این برای آن است که روشن بشود که اصلا ممکن است شعار مقدس نسبت به گذشته، نسبت به آینده، چون امر قراردادی و اعتباری است و زمام اعتبار به دست صاحب اعتبار است، دخل و تصرف بکند وجودن و عدمن یا کمن و کیفن. اگر چنون که در جریان غصب فرمود به این که روزی که تلف شد قیمت یوم الغصب را ضامنید، اگر این کار را کرده است، نسبت به مقام ما که غصب نیست دو طرح است: یا ما حرف مرحوم ابن ادریس رو میپذیریم، یا نه به طور کلی در اطلاقات تجدید نظر بکنیم. بیان الامرین این است: مرحوم ابن ادریس کما تقدم سابقا ادعا کردن که مقبوض به عقد فاسد به منزلت الغصب است الا فی الاثم. تفاوت عقد فاسد با غصب فقط در حکم تکلیفی است، یعنی در غصب هم حکم تکلیفی است، معصیت است، هم حکم وضعی یعنی زمان. اما در مقبوض به عقد فاسد معصیت نیست، چون طرفین با ترازی یکدیگر عین و کالا و ثمن رد و بدل میکنند. ربا هم نیست که حرام باشد، این یه عقد فاسدی است که تکلیفاً حرام نیست ولی وضعاً لغو است. اگر ابن ادریس سخنش تام باشد که فرمود مقبوض و عقد فاسد ملحق به غصب است الا در معصیت و گناه بودن، اونگاه حکم تلف در مقام حکم تلف غصب را دارد که ضامن عهده‌دار قیمت یوم الغصب است. این یک مطلب. دوم آن است که اگر ما توانستیم از صریحه ابی ولاد و مانندان دارد که این قیمت بغل را یوم الغصب ضامن است، اگر از این صحیحه ابی ولاد و سایر روایات معتبر که در غصب بار شده است ما استظهار کردیم که قیمت یوم الغصب را ضامن است، ممکن است این خطهی و ارشادی باشد نسبت به ادله زمانات که در مطلق موارد که شخص ضامن است قیمت یوم القبض را ضامن است، منتها در جای دیگه غصب است، اینجا قبض است، اونجا معصیت است، اینجا صرف قبض است. ممکن است ما در اطلاقات گذشته تجدید نظر کنیم بگوییم از مطلقات همین معنا استفاده می شود که یوم الغصب، ای یوم العقص، ای یوم القبض، ای یوم العقص. این مالون میمونه. مطلب سوم، خب پس مطلب اول این شد که اگه ما راه ابن ادریس طی کردیم مقام ما ملحق به اون میشود طبق فتوای ابن ادریس. اگر راه ابن ادریس طی نکردیم از صحیحه ابی ولاد حکم اصلی و جامع فهمیدیم، گفتیم این ناظر به اصلاحات ادله زمان است، ادله زمان را هم خطهی میکند، معیار میشه یوم الغصب. اگر این سخنها مطرح بود میمونه یه اشکال و اون اشکال این است که خب اگر چنونچه قیمت یوم القصب را غاصب ضامن است، ما که بنامون بر این است که غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، حالا هیچ مأخوذ به اعدل الاحوال باشد، چرا شما یوم القصب را تعیین میکنید؟ گاهی ممکن است یوم القصب یعنی مثلا سال گذشته یا ماه گذشته قیمت کم بود، امسال یا این ماه قیمت از آف مضاعف شد، غاصب اگر باید قیمت یوم الغصب را بدهد، ما که بناریم که غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، حالا اشق الاحوال نه اعدل الاحوال، خب این همه تفاوت قیمت را چرا از غاصب نگیریم؟ چرا شما قیمت یوم الغصب را معیار قرار میدید؟ ببینید از صحیحه ابی ولاد استفاده می شود که یوم قیمت یوم الغصب الا ولابد همین این است، یا اونجا چون مورد همین طور بود اونجا مثلا اهل القیام بود و مانند اون. اگر شما عهده‌دار اینید که از ادله غصب استفاده می شود که قیمت یوم الغصب را بپردازیم، خب اگر پارسال کالای کسی را غصب کرد، امسال که تورم شد و قیمت چند برابر شد، به همون اندازه پارسال بدهکار است، یعنی قیمت یوم الغصب را باید بده؟ این که نیست، این که از آف مضاعف شد پس چیکار باید بکنند؟ میمونه مطلب دیگر. نه، اگر دلیل دلالت میکرد بر این که غاصب مأخوذ به اشق الاحوال است، اون را ما میتوانستیم بپذیریم، اما این که از صحیحه استفاده می شود قیمت بغل را یوم غصب ضامن است، این مشکل علمی دارد، مشکل اصلا عملی هم دارد. اینه باید بررسی، خوب بررسی بکنیم ببینیم که قیمت یوم الغصب معیار است یا نه. در جریان غصب اگر فرموده بود مأخوذ به اشق الاحوال است کاملا می پذیرفتیم، برای اینکه وقتی که شارع مقدس رو به عذاب علیم تهدید می کند، خب ما چرا در مسئله فقهی و حقوقی و اقتصادی کوتاه بیاییم؟ این میگوید خذوه فقلوه به دنبال اوست، خب ما چرا نگیم اهل القیام را ضامن است؟ این باید مأخوذ به اشق الاحوال باشد. بسیار خوب، حالا مقام ما اونی که مرحوم ابن ادریس فرمود مقبوض به عقد فاسد اگر ملحق به قصد باشد مگر در مسئله تکلیف و معصیت، اینم ممکن است که مأخوذ بر شق الاحوال باشد یا علی القیام بپردازد، اما بالاخره اونجا راه دارد. لکن شما در اصل غصب باید این مشکل را حل کنید. این روایت که میفرماید قیمت یوم الغصب را باید بدهد، مگر قیمت یوم الغصب علی القیام است؟ مگر شما تضمین میکنید که قیمت یوم الغصب معادل با قیام دیگر باشد حالا اگه اعلی نشود؟ خب این وضع بازار است که ما میبینیم سال گذشته خیلی ارزان تر بود، امسال خیلی بیشتر است. اگر یوم الغصب ارزان بود، یوم ادا یا یوم تلف از آف مضاعف بود، این قیمت زائد از کیسه کی بره؟ پس ما یه تجدید نظری باید در صحیح ابی ولاد و امثال صحیح ابی ولاد بکنیم که اصلا حکم غصب این است. خب اگه شارع مقدس حکم غصب رو اون قرار داد، مقبوض بعقد فاسد که بدتر از غصب نیست، ما چگونه میتوانیم او رو محکوم بکنیم به قیمت زائد؟ پس ما اول اون مشکل سر راه رو برداریم. اون مشکل ماست گرچه محل بحث ما نیست. الان ما کتاب غصب نمیخونیم، ما مقبوض بعقد فاسد در کردیم، ولی اون یک راهزنیست برای ما، صد راست برای ما. ما الان میخوام بگم قیمت یوم الادا رو باید بدهد، قیمت تلف رو باید بدهد به مانند دار. اگر شارع مقدس در غصبی که اسبع و حالن از مقبوض به عقد فاسد است فمود یوم الغصب رو باید بدهد، باید این جلوی حرف ما رو میگیرد. ما حرفی برای گفتن نداریم. اینجا ممکن است که بگوییم در مقبوض به عقد فاسد قیمت یوم الغصب رو باید بپردازد، برای که شارع مقدس در غصب که فرمود یوم الغصب، خب در اینجا به طریق اولا ما تا اون راه را باز نکنیم، اون سد راه را بر نداریم، گرچه محل بحث ما نیست ولی مشکل فعلی ماست، هر حل نمی شود. لذا مرحوم شیخ فرمود به اینکه صحیحه ابی ولاد یه صحیحه پربرکتی است، منافع فراوان فقهی دارد، در ابواب گوناگون سودمند است، هم مربوط مسئله قصد را تعمیم میکند، هم مسئله مقبوض به عقد فاسد را تعمیم میکند. لذا ما این صحیحه را مبسوطا میکنیم. یه وقتی هم همین صحیحه در اینجا قرائت شده است از بعضی از جهاتش. خب در اصل انقلاب که بحثی نیست، از که اگر مثل نداشت یا مثلش متعذر بود منقلب به قیمت میشود بحثی نیست. الان ما تو فرع بعدی هستیم که قیمت کدوم روز. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه و همچنین محقق که آمدن گفتن اگر تعذر داشت قیمت و اگر تیسر داشت خود مثل، اونا تا حدودی حکمشون مشخص است، برای اینکه اونها میگن اون چی که به عهده ضامن میآید مثل است نه قیمت، در اونجا که مثل دارد، گرچه مثلی نیست، مثل داشتن غیر از مثلی بودن است. اثر فرمایش این دو تا بزرگوار این است که اگر چیزی مثل دارد گرچه مثلی نیست همون مثل به ذمه می آید. قهرن این قیمت بدل از مثل است و همون روز ادا را باید بدهد. چرا؟ برای اینکه این مثل در ذمه این ضامن هست تا اون روزی که بخواد ادا کند. وقتی مطالبه کرد و مالک مطالبه کرد و ضامن در صدد پرداخت برآمد، میبیند مثل در دسترس نیست یا متعذر اصلا نیست یا متعذر است، قیمت رو میپردازد. تا اون روز مثل به عهده ضامن بود، این میشه قیمت یوم الادا که مرحوم شیخ قبلا فرمودن یکی از فروعات سخنان شیخ طوسی و محقق صاحب شرح رضوان الله علیه ما همین است که قیمت یوم الادا رو میپردازد. اما ما الان مشکل اصلی ما این است که میگویم در قیمی همونطوری که اکثر اصحاب فرمودن به مجرد تلف این قیمت اون این یوم تلف می آید و بنای عرف هم همین است، اطلاقات ادله هم تأیید می کند یا ابا ندارد. ولی وقتی صحیح ابی ولاد و سایر سیها در مسئله غصب فرمودن قیمت یوم الغصب را باید بدهد، و قصبم بدتر از مسئله مقبوضه و عقد فاسده است و گاهی در یوم القصب ارزونتر از یوم المطالبه یا یوم الاداست، ما این مشکل چی رو حل بکنیم؟ تا این رو از سر راه بر نداریم نمیتوانیم به ضرس قاطع فتوا بدیم که قیمت یوم التلف رو باید بده یا قیمت یوم الادا رو باید بده. مشکل اصلی ما الان اینه. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمود به این که ما از روایات دیگر استفاده میکنیم که قیمت یوم التلف را باید بپردازد، نظیر اون جریانی که در لغت نقل شده است که عده‌ای در مسافرتی در بین راه به سفره پهنی رسیدن که غذا درش بود، پنیر بود، نان بود و آب بود و مانند آن، و نمیدونستن این رهگذرها کی بودن که سفرهشون رو پهن کردن، غذا نخورده رفتن. در یه همچین مقطعی از معصوم سوال میکنن که اینجور اتفاق افتاد ما چه بکنیم؟ اگه ما مصرف نکنیم که از بین میره، ما هم که مورد نیاز ماست. فرمود قیمت بکنید و مصرف بکنید، یعنی قیمت یوم التلف دیگه. فرمود وقتی که شما میخواید اون نان رو مصرف بکنید، اون آب مصرف بکنید، اون پنیر مصرف بکنید، اون غذای دیگر مصرف بکنید، قیمت بکنید و مصرف بکنید، یعنی قیمت یوم التلف. سوال میکنند که ما نمیدونیم غذاهای سفره سفره مال مسلمان است یا مجوسی است. حضرت فرمود الناس فی سعت ما لا یعلمون، شما که نمیدونید حالا پاک است یا آلوده، خب اصل طهارت دیگه. مشکل مالی و وضعی است، اون با زمان حل میشه. مشکل طهارت و نجاست است، با الناس فی سعت ما لا یعلمون حل میشه. عرض کرد ما نمیدونیم مال مسلمان است یا مال مجوسی است. فبود الناس فی سعت ما لا یعلمون، هم مشکل طهارت و نجاست حل شده است، هم مشکل زمان حل شده است. زمان به این است که شما قیمت بکنید و مصرف بکنید. خب ظاهر این روایت قیمت یوم التلف دیگه، یعنی الان که شما میخواید این نان را تلف بکنید، این پنیر و این غذا را تلف بکنید، قیمت بکنید ببین چقدر میارزد اینا. منتها حالا یه مشکل دیگری است که در این سوال جواب نیامده، بحث‌های قبل عهده دارن. شما تو همین بیابان قیمت بکنید یا خیابان قیمت بکنید، این تو این روایت نیست. خب نان در بیابان به یه قیمت است، در خیابان به قیمت دیگر. پنیر در بیابان به یه قیمت است، در خیابان به یه قیمت. همین آبی که در کنار دجله بی قیمت است، در بیابان زی قیمت است. مثالاش هم همینطور بود دیگه. شما غذاهای این سفره را که در بیابان است قیمت میکنی یا در خیابان؟ این فرع ناگفته. یه فرع ناگفته تر از این ناگفته، گرچه بیابان قیمتش از آف مضاعف خیابان است، اما در صورتی که رهگذری باشد، قافله‌ای باشد، اردویی باشد، وگرنه خیلی ارزان تر از خیابان است. یه غذایی که در بیابان باشد و احدی نباشد، آبری سبیل نباشد، اونجا مفتم نمیارزد، کی بخواد بفروشد، کی بخواد بخره؟ این فرع چهارم. این دوتا فرع تو این حدیث نیست، ولی اون چی که فعلا محل بحث است این است که حضرت فرمود این را قیمت بکنید و مصرف بکنید، یعنی قیمت یوم التلف. این مطابق با همون فتوایی در میاد که مشهور بین اصحاب همین است که در مقبوضه و عقد فاسد قیمت یوم التلف، گرچه اینجا سخن از لغت است نه مقبوضه و عقد فاسد، ولی در حکم وضعی فرق نمی کند. مقبوضه و عقد فاسد یعنی این عقد کلا عقد است، یعنی مال مال مردم است، مال مردم رو که میخوای مصرف بکنی باید قیمت بکنی مصرف بکنی. بله، منظور آن است که اون که قبض نیست، قبض به عقد فاسد، این یه عقد مقدمی است برای خوردن و نوشیدن و مانند آن. در مسئله مقبوض به عقد فاسد طرفین پیمان بستن، به تو و اشتری تو، گفتن منتها فاقدی که از شرایط بود، مثلا عربیت رو نداشت یا مازویت نداشت یا تقدیم ایجاب بر قبول نداشت، که این فروع هفتگانه مترتب بر مقبوض و عقد فاسد است. یعنی بعد از اینکه بحث معاتات گذشت، بعد از اینکه بیع قولی مطرح شد، شرایط بیع قولی مطرح شد، این فرق پدید آمد که اگر بیع قولی فاقد شرایط مازویت، عربیت، تقدیم ایجاب بر قبول مانند شد، که این عقد فاسد شد، حکمش چیه؟ شش فرع تمام شد. این آخرین فرع است که فرع هفتم است، الامر الصابه، که به دنبال مقبوض و عقد فاسد است. پس این عقد فاسد که علم یکون است، میشه تصرف در مال مردم. این تصرف در مال مردم وقتی حلال شد به دستور صاحب شریعت، غصب نبود، پس حکم تکلیفی مرتفع است. میمونه مسئله طهارت و نجاست که اون با الناس فی سعت ماره علمون حل است. میمونه مسئله زمان که فرمود قیمت بکن و مصرف بکن. خب پس ظاهر این روایت قیمت یوم التلف، در جریان غصب قیمت یوم الغصب است. مقبوض به عقد فاسد از این قبیل است یا از اون قبیل است، ما تا این مشکلای سر راهمون را بر نداریم، یعنی مقصد جریان غصب را، نمیتوانیم به روایت لغته و امثال لغته به اعتماد بکنیم. برای اینکه اگر همین روایات بود، بله، این تا حدودی بنای عقلا را، فهم عرف را امضا میکرد است و فهمیدنی بود. اما وقتی ما را صحیح ابی ولاد داریم، صحیح هم هست و در غصب هم هست که بدتر از قبض و مقبوض عقد فاسد است، در اونجا فرمود شما قیمت یوم الغصب را باید بدید، ما باید یک راه قانع کننده داشته باشیم، بگیم چطور در اونجا که بدتر است یوم الغصب است، اینجا یوم التلف است، با اینکه گاهی ممکن است یوم التلف از آف قیمت یوم الغصب باشد. حالا اگر صحیح مرحوم شیخ فرمود که این صحیح ای والله چون پر برکت است ایراد بخونیم و نکات فراوان دارد، البته ایشون فرمودن بازم خونده می شود، ولی ما باید بدونیم ببینیم که اون یه ضابطه کلی را ادا میکند که یوم الغصب را باید بدی، قیمت یوم الغصب را باید بدی، یا برای اینکه اونجا یوم الغصب قیمتش چون اعلا بود یا مثلا فرق نکرد فرمود، اینا خصوصیاتی است که باید بحث بشه. والحمدلله.